بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنبى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه مشتبها و غیر متشابه. انظروا الى ثمره اذا اثمر و ینعه ان فی ذلکم رآیات لقوم یؤمنون. چند سؤال مربوط به آیه و لقد جئتمونا فرادا مونده بود که به اونها بپردازیم، بعد به تتمه بحث دیروز اشاره بشود انشاءالله. یکی این که از آیه کریمه ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره برمی آید. انسان هنگام لقای خدا همون طوری که به دنیا آمده است چیزی او را همراهی نمی کرد، هنگامی که در قیامت به لقاء الله بار می آبد نباید چیزی او را همراهی کند، در حالی که هم تبهکاران هم راه دارند که زینا لهم نغیز له شیطانا فهو له قرین، و هم مؤمنین هم راه دارند برای اینکه فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. پاسخش این است که در این کریمه که فرمود شما فرادا میایید کما خلقناکم اول مره، منظور فرادای نسبی است نه نفسی، برای اینکه در قرینه بعد آمده است و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، یعنی شما که به اموالتون خیلی اعتماد داشتید، یحسب ان مال هو اخرده، این مال با شما نیست، به بت‌ها اعتماد داشتید که میگفتید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که با شما نیست، به قبیله و عشیره که تعصب عربی بود اعتماد داشتید که با شما نیست، برای اینکه فصیلت هلتی توبی از او فرار میکنید، به این امور که اعتماد داشتید ارتباطتون منقطع است، اما اینکه با چیزهای دیگر محشور می‌شوید یا نه ناظر به اون قسمت ها نیست. لذا هم مؤمنین هم راه دارند که به حسن اولئک رفیقا، هم کفار و تبهکاران هم راه دارند که قیزنا لهم قرنا اسو. مطلب بعدی آن است که در دوزخ مشکین با بت‌های اونها با هم وارد جهنم میشوند، چون که از آیات سوره مبارکه انبیا برمی آید که فرمود شما و بت‌های شما یک جا به جهنم می روید، آیه 98 سوره انبیاء این است که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون، شما حسباب سنگ ریزه های جهنمی. البته سوزوندن چوب و سنگ برای اونها دردآور نیست، برای اینکه ادراک ندارن و حسب ظاهر، لکن سوزوندن بت‌ها یک عذاب روحی است برای خود بت‌پرست. وقتی می‌بیند چوب‌ها و سنگ‌هایی که دست تراش او بود و مورد تقدیس او بود در از سوخته می‌شود، رنجش افزوده خواهد شد. برای اینکه به بت‌پرست‌ها رنج زائدی بچشانند و به بت‌پرست‌ها تفهیم بکنند که از این بت‌ها کاری ساخته نیست، اینا توان اون را ندارند که ضرر را از خودشون دفع کنند، چه رسد نسبت به شما چنین تصمیمی گرفته می شود. وگرنه چوب و سنگ چه معذب، چه سوخته بشود، چه سوخته نشود، احساس درد و عذاب نمی کند. از این جهت در آیه 98 سوره انبیاء فرمود انکم ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. نه، اینها از سوزوندن اون مستکبران لذت میبرند، میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیل، ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اونا از این خوشحال میشوند، یعنی اون مستکبرانی که اینها را گمراه کرده اند، اگر اونها معذب بشوند این مستضعفان خوشحال میشوند. اونگاه خدا جواب میداد که لکلین زیعفون ولیکن لا تعلمون، هم شما دو برابر معذبید، هم اونها دو برابر معذبند. اونها دو برابر معذبند برای اینکه هم گمراه شدن هم گمراه کردن، دو تا گناه کردن. شما معذبید برای اینکه معصیت کردید، خلاف کردید، گناه کردید یک، و گناه دیگرتان آن است که با داشتن رهبران الهی این مستکبران رو به عنوان رهبر اتخاذ کردید دو. شما هم دو معصیت کردید، دو تا کیفر دارید، اون هم دو تا معصیت کردن دو تا کیفر دارد. ولی چوبها و بت‌ها را می سوزانند تا یک عذاب روحی برای کسانی باشد که اینها بت‌ها را تقدیس می کردن و تکریم می کردن، نظیر کاری که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه در دنیا کرده است که فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم. وگرنه خب اون بت‌ها چه تقصیری داشتن که به حسب ظاهر ابراهیم خلیل اونها را با تبر قطع قطع کرد؟ ولی اون بت‌ها یعنی اون چوب‌ها احساسی ندارن، دردی ندارن، نه تحقیری است نه تکریم. ولی تحقیر و تعذیب در حقیقت برای بت‌پرست است. برای اینکه عذاب او شدیدتر بشود، این بت‌ها که او را گمراه نکردند، کسانی که بت پرستی را ترویج می‌کردند اینا را گمراه کردند. نه، بت‌ها چه وسیله گمراهی بودند؟ به وسیله جهل اینها فاستخف قومه فاتعوه. وگرنه بت چیکاری کرده است که مثلا انسان، نظیر گوساله سامری، وجود مبارک موسی گفت که ما این کار رو میکنیم لنسفن و فی البحر نصفا، که همین کار رو کرد، یه روز سوزند و خاکسترش هم به دریا ریخت تا یک تنبیهی باشد برای تبهگان. وگرنه اون گوساله که نبود، اون مجسمه بود. اخرج لهم عجلا جسدا له خوار، نه عجلا له خوار، گوسالهی در کار نبود. نه اینکه اون سامری گوساله احیا کرده باشد، سامری مجسمه‌ای به شکل گوساله ساخت و بانگی و صدایی از او در آورد نظیر این مجسمه‌ای که عروسک های کرا دارن. اون روز برای اینها قابل باور نبود، نه اینکه واقعا گوشحال بود، به دلیل اینکه فهمود عجلن اخرج لهم عجلن جسدن له خوار، نه عجلن له خوار. خوار بانگ گاو است، بقر حیوانون خائر، مثل اینکه فرس حیوانون ساحل و حمار حیوانون ناهق. خب این خائر بودن و خوار داشتن وصف گاو است، اما این عجلی نبود که له خوار باشد، جسدی بود که صدای گاو داشت و بانگ گاو داشت. ولی به هر تقدیر وجود مبارک موسی کریم برای تعذیب اونها این مجسمه را سوزون تا یه عذابی باشد برای اونا. در قیامت می فهمن که چی از اینها کاری ساخته نیست، ولی محبوب اینها همینها بود. این محب و محبوب را یک جا عذاب میکنند تا بر عذاب محب افزوده بشود. این آیه 98 سوره مبارک انبیا که فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، ناظر به همین است. و همچنین آیه که دارد وقودها الناس و الحجاره، گفتن منظور از اون حجاره این بت‌هایی بود، بت‌های سنگی که مورد تکریم بت‌پرستا بود، گرچه تطبیق دیگر و وجه دیگری هم برای حجاره ذکر شده است. غرض آن است که سوزوندن و تخریب بت یه عذاب مضاعفی است برای بت‌پرست، چه در دنیا چه در آخرت. در دنیا وقتی که گوساله را به اون صورت در آورد وجود مبارک موسی کریم، یه تعذیب بود برای سامری و قبیله سامری و وجود مبارک موسی کریم احتجاج کرد و او را قانع کرد که از این گوساله کاری ساخته نیست. بعد گفت سولت لی نفسی، فهمید که کاری نیست. ولی برای تشدید عذاب گفت لنحرقن نهو، همین کار رم کرده، این گوساله ظاهری رو، مجسمه گوساله رو سوزنده، لننسفن نهو فی البحر نسفا، پاکسترش هم تو دریاده، برای اینکه عذاب مضاعفی باشد برای او. نظیر همون کاری که وجود مبارک ابراهیم کرد، و جعل هم جذابن الا کبیر الله هم. وگرنه برای اثبات این مسئله که کاری از اونها ساخته نیست و یه تعذیبی برای بت پرستا باشد، چه این کارهای نسبت به بت ها روا داشتن. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود ان الله فالق الحب و النوا، که بعضی از این آیات مربوط به اعمال قدرت الهی و ربوبیت حق در زمین است، بعضی مربوط به نظام کیهانی است، بعضی مربوط به آفرینش انسان هاست، بعضی مربوط به مجموع این هاست. از هر کدام از اینها میتوان برهان اقامه کرد بر ربوبیت حق تعالی. البته اینها به عنوان جدال احسن هست، چون وثنیین حجاز در موجود بودن واجب الوجود و خالق عالم و توحید واجب و توحید خالق در هیچ کدام از این امور چهارگانه شکی نداشتن، یعنی شک نداشتن که الواجب موجود و الواجب واحد لا شریک له، الخالق موجود و الخالق واحد لا شریک له. این چهار فصل مورد قبول اونها بود. فصل پنجم هم مورد باور اینها بود که اون خالقی که واحد است و لا شریک له رب العالمین است، مدبر کل نظام آفرینش خداست. لئن سألت من یدبر الامر من السماء الى الارض سیقولون الله. ربوبیت مطلقه را قبول داشتن. این پنج مطلب. امر ششم و هفتم و هشتم و این امور بعدی مورد انکار اونها بود و اون ربوبیت مقطعی و جزئی بود. میگفتن رب کل عالم الله است، اما رب انسان، رب شجر، رب حجر، رب نجم رب قمر رب شمس، اینا ارباب متفرق است. لذا ذات اقدس الله درباره تک تک این مربوب ها برهان قائم میکند که رب اینها همون رب العالمین است، برای اینکه از بود ساخته نیست که فالق حب و نوا باشد و حیات ببخشد، و از بود ساخته نیست که ظلمت به شکافت و صبح به بار بیاورد و ماننده آن. ان الله فالق الحب و النوا، خداوند رب الفلق است. هر شکافی که در جهان رخ می‌دهد تحت تدبیر ذات اقدس اله است، خواه شکاف مربوط به صبح باشد، خواه شکاف مربوط به حب و نوا باشد، خواه شکاف مربوط به کل مجموعه نظام کیهانی که در سوره مبارکه انبیا آیه 30 اینچنین فرماید: اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. یعنی شما اگر خوب بررسی کنید با علوم تجربی به این جا پی برید که اول اینا یه مجموعه توده گاز یا غیر گاز بود، بعد خدا اینها رو شکافت، یکی رو زمین کرد، یکی رو آسمان کرد، یکی رو بین الارض و السما کرد. ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. یا والارض بعد ذلك دهاها. مجموعه این آسمان و زمین یک ماده واحدی به هم پیچیده بود، رتق بود، بسته بود، خدا فتح کرده است، باز کرد. فتح همون فلق است. خدا که رب الفلق است، هم فالق الحب و النواست، هم فالق الاصباح است، هم فالق الارض و السماست. اولا میرود، یعنی وقتی خوب تحقیق کنید به این نتیجه میرسید که کانت السماوات و ان السماوات و الارض کانت و رتقن، اینا بسته بودن، تک تک اینها بسته بودن، خدا اینها را باز کرد، یا با هم بسته بودن، خدا اینها را باز کرد. درباره آسمان که فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان، که به صورت یک ماده گازی بود، ثم سواهن سبع سماوات، به صورت نظام هفت طبقه ای به مانند اون در آورده است، یا هفت مدار در آورده است. پس هرچه فتق و فلق در عالم باشد تحت تدبیر اون نازم است. ان الله خالق الحب و النوا، یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. اونگاه جریان قیامت را هم گوشزد میکند، همون طوری که زنده را از مرده اخراج میکند، مرده را از زنده اخراج میکند، توان اون را دارد که اینها که دوباره به خاک رفتن از خاک بردارد، اینها دوباره زنده کند. چرا؟ اینها جدال احسن است. اصل اینها اگر بخواد به صورت برهان تقریر بشود، یا برهان حدوث است، یا برهان حرکت است، یا امکان ماهوی است، یا امکان فقری است، بمانند هر کدام از اینها. ولی این که گفته شد جدال احسن، برای آن است که مقدماتش هم معقول است هم مقبول، منتها اینها قبول داشتن. و اگر کسی بخواهد روی برهان حرکت اینها را تقریر کند، حرکت یه محرک میخواد، البته همه این براهین احتیاج دارن به تتمیمی به نام برهان امکان فقری. و اگر از راه حدوث باشد، هر حادثی محدث دارد، اگر از راه امکان باشد، هر ممکنی واجب میطلبد. ولی چون اصل این مقدمات مورد پذیرش مخاطبان این آیات بود، لذا اینها به صورت جدال احسن تقریر می شود، نه به صورت برهان. اصباح مصدر است و معنی صبح هست، که الاصباح و صبح، و در اینجا معنی مصدری ندارد، معنی همون اون صبح هست. صبح را می شکافد، صبح را می شکافد، یعنی شب را با صبح می شکافد. شکاف شب پدید آمدن صبح است، خالق الاصباح است و جعل اللیل سکنا. در باره لیل و نهار گاهی ذات اقدس اله هر دو را یک جا ذکر میکند و برکات هر دو را ذکر میکند، نظیر اون چه در سوره مبارکه روم آیه 21 به بعد آمده است: و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، بعد تمود به من آیاتی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، و من آیاتی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله، که این لفظ مرتب نیست. یعنی اگر می فرمود به من آیاتی منامکم باللیل و ابتغاءکم من فضله بالنهار، یه نظم طبیعی داشت، اما کلمه نهار را اینجا قبلا ذکر فرمود. فرمود به من آیاتی منامکم باللیل، این و نهار این است که به من آیاتهی نهار است که ابتغاءکم من فضلهی در نهار است. پس روز برای تحصیل فضل و فضائل الهی، شب برای آرامش. آیه محل بحث که فرمود جعل لکم اللیل سکنا، این چنین است. خب اگر زمین کروی نبود و یا حرکت در کار نبود، همیشه شب یا همیشه روز بود دیگه، آسایشی برای کسی نمیموند. کسی در یه ساعتی میخواست استراحت کند، دیگری میخواست کار کند و ماننده. اما این آسایشی که خدا این که شب را آفرید و آسایش شما را در شب تأمین کرده است، این جزء آیات الهی است که روی حکمت تدوین شده است. ستاره های آسمان، کواکب آسمان به معنای جامع شامل شمس و قمر هم می شود، ولی معمولا در قرآن کریم شمس و قمر را جدا ذکر می کند و ستاره های دیگر را جداگانه. در اینجا فهمید به شمس و القمر حسبانا، این حسبان را هم جمع گرفتن هم مصدر گرفتن، نظیر رجحان و غفران و امثال ذلک، که اینها با نظم خلق شدن، با نظم حرکت میکنن، با نظم شما را هدایت میکنن، همشون حسابرسی است یا برای حسابرسی شماست. در سوره مبارکه الرحمن وقتی از شمس و قمر سخن به میان میآید به این صورت یاد میکند، فرمود الشمس و القمر به حسبان، یعنی اینها رو نظم الهی خلق شدن و برای تأمین حسابهای شما هم هستن. چون که در سوره مبارکه یاسین از نظم شمس و قمر سخن میگوید و اینکه هیچ کدام حق ندارن جلو یا دنبال حرکت کنن، هر کدام برابر نظم خاص باید سیر کنن. آیه 37 به بعد سوره یاسین است که و آیت اللهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا مظلمون و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. گرچه شمس به مراتب بزرگتر از قمر است، گرچه قمر نورش رو از شمس میگیرد به دلیل حالت انخساف، اونجا که سایه زمین فاصله است و نمیگذارد نور شمس به ماه برسد، قمر تاریک است، پس منوش از خود نور ندارد، اما با همه این اوصافی که برای شمس قائل هستیم، خدا میفرماید که لشمسوین بقیلها ان تدرک القمر، شمس حق ندارد بیش از اون مقداری که برای او تعیین شده است حرکت بکند و ماه رو دنبال بزند، به دنبال بیندازد، این چنین نیست. ماه به سرعت مدار خود را در 30 روز یا 29 روز طی میکند، شمس مدار خود را با اعتدال در 365 روز طی میکند. تا شمس یک بار مدار خود را طی کند ماه 12 بار مدار خود را طی کرده است، لذا 12 ماه می شود 1 سال. در هر ماهی 1 بار قمر مدار خود را طی می کند. تا شمس 1 دور مدار خود را بپیماید، قمر 12 ماه طی می کند. پس او خیلی جلوتر و سریعتر است. فرمود شمس حق ندارد جلو بزند، لشمسو ین بقیله هم تدرک القمر. این حتما باید دنبال باشد، او باید سریع باشد، فصول رو او تأمین میکند و راه طبیعی را و شناسنامه را و تقویم طبیعی را قمر تعیین میکند. مردم احتیاج دارن، داد و ستد دارن، داد و ستد مردم به وسیله ماه معین میشود، وسیله شمس که معین نمیشود که. مثلا هر روز با فاصله طولانی انسان میتواند بفهمد الان تابستان است یا زمستان، اما امروز روز اول است، روز دوم است، اول ماه است، وسط ماه است، آخر ماه است، اینا رو که با شمس نمیشه تشخیص داد که، اینا رو با قمر میشه تشخیص داد. فبود یسالونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس والحج، مردم حساباشون رو با ماه تنظیم بکنن. خب پس شمس و قمر به حسنان است، به حسابشون جداست، لذا اینها را در بحث مستقل از نجوم یاد کرده است. فالشمس والقمر حسنانا ذلک تقدیر العزیز العلیم، خدایی که نفوذ ناپذیر است عالمانه این برنامه را تنظیم و تدوین کرده است. عزیزم که قبلا ملاحظه فرمودید، اون قاهر و مقتدر نفوذ ناپذیر را میگویند عزیز. عزیز به معنی غالب نیست، عزت معنی غلبه نیست، لازمه نفوذ ناپذیری غلبه است. و یعنی اون سرزمین سفت مستحکم را که کلنگ در او اثر نمی کند میگن ارزون عزاز، یعنی این زمین عزیز است، یعنی نفوذ ناپذیر است. چون نفوذ ناپذیر است کم کم می شود غالب. ذات اقدس اله عالمانه تصمیم می گیرد و مغفور هیچ شیئی هم نخواهد بود. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، خداوند اون ستاره های دیگر را آفرید تا شما در تاریکی های خشکی و دریایی از اونا کمک بگیرید. الان مهمترین عامل راهنمای خلبان ها و کشتیرانان و کسانی که سفینه های فضایی را تنظیم می کنن همین ستاره هاست دیگه. اینا با حرکت ستاره ها و با قطب یابی و با جهت یابی این کارهای عظیم دریایی و صحرایی و آسمانی را طی می کنن. و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. جناب فخر رازی و دیگران این بحث دارن و سید الاستاد رضوان الله علیه هم اشاره فرمودن که در زیر این آیات یک جا یعلمون است، یک جا یفقهون است، یک جا یؤمنون. اونجا که کار ریاضی و محققانه و رشته تخصصی است تعبیر به یعلمون فرمود. اونجا که گذشته از تدبر یک مراقبت و محاسبت و خیشتن شناسی است نظیر معرفت نفس و اینها، تعبیر به فقاهت کرده است دقوم این یفقهون. اونجا که مقدار ساده تر است و انسان اگرچه اون که قلبش گرفته نباشد با قفل گناه میتواند به آسانی درک بکند، تعبیر به یؤمنون فرموده است، نظیر جریان کشاورزی و امثال کشاورزی. خب ستاره شناسی مثل کشاورزی نیست، نفس شناسی و انسان شناسی نظیر کشاورزی نیست. کشاورزی کار ساده است که اگر کسی لجوجو انودو لدودو امثال زارک نباشد خوب میفهمد یک نظمی در این کشاورزی هست. اما ستاره شناسی این چنین نیست که هر که بفهمد. و نفس شناسی به پیدایش انسان و انسان شناسی هم چیزی نیست که همه بفهمند. لذا درباره بحث‌های تخصصی نجوم تعبیر به علم کرد، درباره معرفت نفس تعبیر به فقاهت کرد و درباره آشنایی نظم کشاورزی تعبیر به ایمان کرده است. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون و هو الذی انشأکم من نفس واحده. همه شما از یک انسان خلق شدید. ممکن است انسان‌های قبل از آدم سلام الله علیه بودند، چون که بعضی از روایات تایید می‌کنند، و اما اون نسل منقرض شدند. این نسل فعلی که بشر فعلی رو تشکیل میدن و فعلا روی زمین زندگی میکنن، با آدم و حوا سلام الله علیه ما منتهین ولا غیر، و آدم و حوا هم از خاکن. نسل حیوان دیگر باشن، نسل انسان‌های غیر مسئول باشن، این با ظاهر آیات سازگار نیست. بر فرضی که یه هم چیزی هم باشد، با براهین توحید مخالف نیست. یعنی بر فرض که بر خلاف ظاهر قرآن معاذ الله بگوید، کسی بگوید که مثلا انسان از نسل حیوان بود و مانند آن، بالاخره همه براهین جاری است. برهان حرکت، برهان حدوث، برهان امکان ماهوی، امکان فقری، همه جاری است برای اثبات مبدأ، و مبدأ و مانند آن آسیبی نمی رساند. لیکن با ظاهر قرآن که در سرنوشت انسان و تعیین آفرینش انسان حرف اول و آخر رو می زند سازگار نیست. فرمود و هو الذی انشأکم من نفس واحده، شما را از یک انسان، از یک حقیقت، که در تلیه سوره مبارکه نساء اونجا مشخص شد، فرمود آفرید. همه از یک حقیقتی، برخی ها مستقرن در زمین، بعضی ها مستودع در ارحام و اسلابن که هنوز به دنیا نیامدن. البته مستقر و مستودع بر مراحل ایمانی هم تطبیق شده است که ایمان دو قسم است، مستقر و مستودع. ممکن است او را هم از باب جری و تطبیق شامل بشود، ولی ظاهر آیه ناظر به آن است که همه شما از یک اصل آفریده شدید، بعضی ها به دنیا آمدن که لکان فر ارض مستقر و متاع الهین، بعضی ها مستقرن که مستقر اسم فاعل است در اینجا نه اسم مکان، بعضی ها مستقرن، بعضی ها مستودع که اسم مفعول است، بعضی ها خلق شدن به زمین آمدن در زمین قرار گرفتن، بعضی هنوز در اسلاب و ارهامن به عنوان ودیعت تا نوبت اونها فرا برسد به زمین بیاین. و مستقر و مستودع قد فصلنا الآیات اما لقوم یفقهو. یه بحث مبسوطی را متکلمی نظیر صاحب مواقف، صاحب مقاصد درباره فقه کردن که فقه به چه معناست. اول میگفتن فقه جامع اصول دین و فروع دین است، همه اینها رو میگن فقه. بعد آمدن دستبندی کردن، گفتن حکمت و کلام فقه اکبر است و فروع دین فقه اصغر است، اینها رو جداگانه بحث کردن. این بحث مبسوط در مقدمه مقاصد تفتازانی است که الفقه به معنای عام شامل اصول و فروع میشد در یک دوره اولا، بعد آمدن اصول دین را به عنوان فقه اکبر نامیدن و فروع دین را به عنوان فقه اصغر، اینا را از هم جدا کردن. خب بالاخره یه فقاهت، یک تدبر هوشمندانه لازم است تا انسان خود را بشناسد و از استقرار و استیدا هم با خبر باشد و به ریشه اصلی خود پی ببرد. قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون. اما جریان کشاورزی را که در صدر این فصل هم بهش اشاره فرمود، این یه امر ساده است که غالب انسان ها اگر لجاجی و عنادی نداشته باشن درک میکنن. فرمود و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا. این دیگه التفات از غیبت به خطاب به حضور است. خدایی است که از بالا آب نازل کرده. سما کل ما علاکه فهو سما، دیگه مستحضرید، هر چی که از بالا میاد آسمان است، نه آسمان به اون معنا که ستاره ها مستقرن. دستور مبارک روح هم نور هم دارد به این که وجعلنا من السما من جبال فیها من برد و انزلنا من جبال فیها من برد. ما برد و تگرگ ها را از کوه‌های آسمانی نازل کرده. این ابرها که شکل کوه است، از همین ابرها برد به تگرگ نازل می‌کنند. وگرنه کوهی که تو فضا نیست که، من جبال فیها من بردن، یعنی این کوه‌هایی که تو فضا است، یعنی همین ابرهایی که کوه گونه است. خب فرمود و والذی انزل من السماء ماء، بعد التفات از غیبت به حضور، فاخرجنا بهی به این آب نبات کل شیء، رویش هر چیزی را ما وسیله آب تأمین کردیم، فاخرجنا از اون شیء خزرن، خوشه های سبز، شاخه های سبز، بوته های سبز را استخراج کردیم، نخرج منه از این نبات خضر حب. حالا این حب یا متراکب است، نظیر حب انار که بعضها فوق بعض راکبند متراکبند، یا نه و من النخله از خرما، من طلعها از شکوفه درخت خرما، قنوانون قنوان در خرما مثل عزق در انگور است، خوشه غیر از شاخه است، شاخه مشتمل بر خوشه هاست، در انگور میگوین عزق، یعنی این خوشه، در خرما میگوین قنوان، قنوان است که هم دانه های او به هم نزدیک است، یا نه به دست باغبان و چیننده ها نزدیک است، دانیتون نزدیک است. نظیر اون چی که در نعمت های درخت بهشت آمده است که قطوفه ها دانیه، اونجا چون دارد قطوف دانیه است، یعنی برای قطافان و چیننده ها نزدیک است. اینجا شده قنوان و دانیه، این خوشه ها و ثمره های این خوشه دانی است. دو تا احتمال دارد، یکی این که برای چیننده ها نزدیک است، یکی نه با هم نزدیک است. ولی این مثل درخت های بهش نیست، اونجا دانیتون چون قطوف دارد و هر خوشه برای هر بهشتی نزدیک است، اما این چنین نیست که اینجا قنوانش برای هر چیننده نزدیک باشد. خب بعضی روی شاخهای بلند درخت است، لذا اینجا دانیه یعنی نسبت به یک دیگر نزدیک است. و جنات من اعناب، باغهای از انگور، و همچنین زیتون برای شما می رویاند که نخرج منه زیتون و رمان، مشتبهن و غیر متشابه، اینا مشتبه است یعنی همگون است، میوه ها گاهی شبیه هم است گاهی شبیه هم نیست. اونگاه همود اون درو الی ثمرهی اذا اثمره، اول نگاه کنید چگونه ذات اقدس اله خاک را به صورت میوه در آورد. این میوه فعلا خامه، بعد از اینکه خوب نگاه کردید، بررسی کردید که خداوند از آب و خاک که مرده بودن این زنده را چگونه به بار آورد، اون درو الی ثمره اذا اثمره، بعد به یمعه، ببینید بعد از اینکه دوران کمی را پشت سر گذاشت چگونه شیرین می شود، پخته می شود، پر آب می شود، مزه می گیرد، رنگ می گیرد. یعنی پختگی. در بیانات نورانی هست دائمی سلام الله در نهج هست که الان که من پیشنهاد خلافت دادید، این که مجتن ثمرت قبل ایناعها، ایناع و ینع همون پختگی است، همون میوه نارس را شما دارید میچینید، باید پخته بشود بعد بچینید. همون شما نگاه کنید چگونه این درخت میوه میدهد، بعدم خوب نگاه کنید چگونه پخته می شود. و ینعهی این فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، این دیگه خیلی بحث های ریاضی ندارد نظیر مسئله ستاره شناسی. و خیلی فقاهت نمیخواهد نظیر انسان شناسی و نفس شناسی. این معرفت نفس نیست فقاهت بخواهد، انسان شناسی نیست فقاهت بخواهد، ستاره شناسی نیست ریاضیات و علم ریاضی طلب بکند. اگر کسی واقعا انود نباشد به این مسائل خوب پی میبرد. والحمد لله رب العالمین.